أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. قد انتظار و اعتذار طرفینی عرض کنم، هم از خودم انتقاد کنم هم از آقایون برادران. اما انتقادی که از خودم هست این که متاسفانه امسال اینجوری که بایستی که موفق باشیم به درس و بحث، بالاخره شرایط بعضیش نامطلوب بود. یه مدتی به واسه بیمارستان، بعدم یه ایام عید. من صادق یادم زمان ماسالله بود بدن ایام عید که قول درس بود، عید مجرد تعطیل درس ها نبود. عید حالا ایام عید خلاصه مدت ها تعطیل میشه و بعدش هم خب برای ما مسافرت پیشونه. بالاخره از ناحیه من شاید سبب شده است که کمتر درس خونده شده و بیشتر میشد بخونیم. و اما از ناحیه آقایونم این را عرض بکنم، من بارها عرض کردم شما درستون رو فقط همین که میاید مثلا پیش من یا پیش یکی از آقایون درس حاضر میشید، نبایستی که فقط ممثل در ای باشه، خودتون باید درس بخونید. شما به حمد الله به مرحله رسیدید که میتونید از کتاب و سنت استفاده کنید، استخراج کنید، میتونید مبارزه بکنید. این کتاب هایی که در دسترس هست اینا رو مطرح بکنید، ثبات بین اثنینی، سه چهار نفری و کتاب های متفرقه مطالعه کنید. متاسفانه انسان میبیند یه دل فردی مخصوصی در همه مشاهده میشه، یه در اکثر وقتی که تعطیل شد درس دیگه آقایون فرصت و مختنم میشمارند و همه کار میکنند غیر از مطالعه کتاب. میشه جمعی کتاب ها میره ساخته و میرن سراغ مثلا فرض مسافرت و یا مثلا فرض بگیدی که جعده های یا کارهای دیگری. و اگر این دور باشه به جایی نمیرسیم و باید آقایون از تعطیلی بیش از تحصیلی ها استفاده کنن، برای که این تحصیلی های تقیدیست برای شما که بیاد مثلا اینجا بنشینید یا اونجا. اما تعطیلی که باشه مینشینید تو خونه تون و یه مسئله ای رو مورد نظر قرار میدید، برای اطرافش مطالعه میکنید، یادداشت میکنید، مینویسید و بنویسید، بحث میکنید. خلاصه از تعطیلات خیلی باید استفاده کنید. بعد از این هم چند چند ذلحجه میاد و بعد محرم و سفر و تابستون و درسای رسمی حوزه تعطیل. اما از تعطیلی ها شما خیلی میتونید استفاده کنید و انشاءالله اگر بخواهید در آینده وجود شما نافع باشد برای اسلام، برای مسلمین، باید خودتون رو مسلح بکنید به سلاح علمی و در رشته هایی که مورد نیازه واقعا مجهز باشید. هم فقه، هم اصول، هم تفسیر، هم تاریخ. حالا از ما گذشته و واقعا تأسف میخورم نگاه میکنم به کتاب ها و اولا در این سن دیگه انسان حال کار زیاد نداره و علاوه بر این رفت و آمد ها هم وقت آدم رو میگیره دیگه. من کتاب باز میکنم، بعد زید میاد، بعد اهمه نمیشدم نپذیر و بالاخره اونجور که باید از وقت رو استفاده کنیم نمیتونم بکنم. اما شما الحمدلله هم جوانی، هم فراغت بال دارید، اینجور رفت و آمده و گرفتاری که ما داریم ندارید، بنابراین از این فراغت باردون منتهای استفاده رو بکنید. همیشه کتاب دنبالتون داشته باشید، کتاب بخونید، کتابای متفرقه باشید. کلام و فلسفه داستانا متروک دارد میشه. من با راه عرض کردم اولا اصول عقایدمون در علم کلام باید یاد بگیریم استدلالی، حالا فلسفه هم یه مقدارش ضرورت داره. و اگرم گفتم بعضی ها مثل و مشهد مثلا فرض بگیرید ذوقشون مخالف با فلسفه است و اینا، خب گفتیم بابا جون دیگه از کمتر سحر چنی، اگر چنانچه سحر رائج شده باشد باید که کسانی برن سحر رو یاد بگیرن که بتونن ابطال سحر ها رو بکنن. حالا الان فلسفه در دانشگاه ها متداول است، هم فلسفه قدیم هم فلسفه جدید، و وقت ما طلبه ها اگه بلد نباشیم مارک بی سوادی بهمون میخوره دا، و هم نمیتونیم پاسخگوی اشکالات و سوالات دانشجویان و اساتید و اینها باشیم. خلاصه انتقادی که مدنم از آقایون این که نوعا میبیند انسان وقتی که درس و تعطیل شد خیال میکنند یه حالا آزاد هیچ کار نباید کرد، درست که مثلا من به سهم خودم همین محرمزون اشتغال زیاد داشتم و باعث اشتغال زیاد داشته باشید مطالعه بکنید کتابایی که الحمدلله امروز وسایل نوارم هم مثلا حتی فلسفه کلام اینام نوارم، خب نوارشو بگیرید گوش بدید و هم مباحثه بکنید مطالعه بکنید، وقتتون رو به بتالت و اینها نگذرونید و تا جوانید میتونید خودتون رو مجهز بکنید. خداوند انشاءالله به من و به همه شما توفیق بده که تحصیل علم بکنیم با خلوص نیت و به قصد عمل، به قصد ارشاد، به قصد یاد دادن، و نگید مثلا فرضی حالا این همه آخون میخواد چه کنیم، دنیای اسلام خیلی نیرو لازم داره و شما در من خارج میگید مثلا هند، پاکستان، جاهای دیگه انسان سوال میکنه مدارس اهل سنت خیلی میشه مدارس شیعه طلبه داره، اونا پول خرج میکنن طلبه تربیت میکنن برن مثلا فرض بگیرید افکار وهابیگری و اینها رو به اونا القا کنن، خب وحشیه ها در مقابل اونها باید مجهز باشن، سلاح ابنی داشته باشن. خب انشاءالله همه موفق و معید باشید. حالا بالاخره من به سهم خودم معذرت میخوام اگر چنون که از ناحیه من کوتاهی شده باشه در پیشرفتن درس. ما بحثمون در بیع نجس بود از کلام شیخ علیه الرحمه در مکاسب به تبع بزرگان مثل محقق و علامه و اینا هم چی استفاده می شود که چیزهایی که ممنوع است معاملش پنج نوع است، یکیش نجاسات، مثل این که نجاست رو مانع مستقل قرار می دادن، وقت نوع سوم که می رسن میگن چیزایی که منفعت نداره، منفعت اغلای محلل نداره، و ما میخواستیم بگیم که نجاست مانع مستقلی نیست. نجاسات رو اگه ذکر کردن اسباب این که نوع نجاسات انتفاع بهش جوری بوده که ممکن نبوده، یعنی انتفاعاتش انتفاعات متوقفه بر طهارت بوده، منفعت محللم نداشت، ولذا وقتی که آقایون نجاسات رو ذکر میکنن یکی یکی، شیخ علیه الرحمه دیدید هشت مسئله عنوان کرد، هفتش در اعیان نجسه، یکیش هم در متنجسات مایه که اینا به اشتیاز نیست، بعد آمد فرمود بله چهار چیز استثناء شده. اون وقت وقتی که انسان دقت میکنه میبینه این چهار چیز که استثناء شده برای این است که در حال نجاست قابل انتفاع بوده و منفعت محلله و غلایه داشته، اصلا نفس همین استثناء که این چهار تا رو استثناء کردن دلیل بر این است که پس صحت و فساد معامله دائر مدار این است که منفعت محلله و غلائیه باشد در کار یا نباشد. اگه منفعت محلله و غلائیه هست معامله صحیحه بره. اما این که شما بیاید بگید یه تعبد خاصیه که با این که منفعت محلله داره، منفعت محلله و غلائیه ارزش هم دارد در اثری، معزالش تعبدن خرید و فروشش یا معامله جایز نیست، انتفاع جایزه، به واسطه این که منفعت داره قیمت هم پیدا کرده، مالیت هم پیدا کرده، اما معزالش معامله شده نیست. ما این نتونستیم قبول بکنیم، با اینکه حالا بزرگان خواستم بگم، ما گفتیم که اصلا این درسته، برای که معاملات وضعش برای همینه که چیزهایی که دارای ارزشه و مورد استفاده مردم هست و اون وقت یکی داره یکی نداره، او که نداره معامله میکنه با دیگری، حالا یا معامله جنس به جنس یا نه پول واسطه میشه. دیگه معاملات یه مصالح غیبیه، نمیدونم سری نداشته که حالا بیان بگم این قد تعبدن ای حرام شده است، مثلا سرشو نمیدونیم چی چیه. هر جا شعار گفته معامله نکنی در این چیزا، لابد دانست که منفعتش حرام بوده. همین استثناءات رو از که ما دلیل قرار بود. حالا شیخ علیه الرحمه فرمودن چهار تو چیز استثناء شده. اول بیع کافر، فرمودن کافر یا کافر اصلیه یا مرتد ملی یا مرتد فرد. در کافر اصلی و مرتد ملی رو ادعای اجماع کردن برای که معاملش صحیحه و علاوه این از ابواب مختلفه‌ای که بود شیخ اشاره کردن، ما ذکر کردیم 5-6 باب که در این جاها معاملاتی که روی کافر بوده مسلم بوده صحتی. بالاخره مرد رو مبنای ما که خیلی واضحه، برای که مرتد ملی و همینطور کافر اصلی واجب القتل که نیستن، پس در معرض تلف نیستن. از اون طرف این منفعت عقلایی هم که داره، میشه دزش کشاورزی کارهای دیگه، هیچ کار نشد عشقش که میشه که آزادش میشه که در صورتی که بنده آزاد میخواد بکنه در اون جاهایی که عشق مطلق واجب باشه، پس هم استفاده داره و مالیت داره در نظر عقلا، روایات هم دلالت بر جواز داره، شیخ هم ادعای اجماع. این راجع به ملی و مرتد ملی و کافر اصل. و اما مرتد فطری، اینجا شیخ علیه الرحمه تقریبا امروز باید یه مکاسب بکنیم، چون شیخ علیه الرحمه خوب حق مسئله به خودشون ادا کردن، فرمودن و کذا الفطری علی الاقوا. مرتد فطری هم میفرماد مانع ندارد معاملاش، بعد میفرماد بله ظاهر انه لا خلاف فیه من هذه الجهت، از جهت طهارت و نجاست میفرماد گیری نیست درش. اگر یک کسی در مرتد فطری گیر بکنه، از این جهت گیر میکنه که مرتد فطری واجب الاعدامه، حاکم شهر اگه فهمید برسید به ان به حاکم، حاکم اعدامش میکنه. البته همه کس نمیتونه بکشه، وظیفه حاکمه. برای این که اگر یه نفر مسلمانی که اعتقاد به اسلام داشته، معترف به اسلام بوده، ای بیاد اختیار کفر بکنه، ای ولو بگیم توبش بینه و بین الله قبول بشه، اولا محل خلافه، فرض میگن از توبش قبول نمیشه. حالا بر فرض بینه و بین الله توبش قبول بشه، اما در حقیقت یه همچی وجودی برای جامعه مسلمین همه مرض مصریه، مثل سرطان میمونه. یه قده سرطانی هم برای خودش حق حیات داره، او قده سرطانی هم سلول داره و سلولاش هم حیات دارند و اینها، اما نمیشه بگون خب ایتون سلول سو حیات داره بیزاریم باشه، برای اینکه کشور بدن انسان داغم میکنه از بین میبره. وقتی که بنا شد یه قده ای به همه به انسان ضرر میزنه، لطمه میزنه، ای عقل اقتضا میکنه ای رو درش بیارن، آخر دواء الکی، جامعه مسلمین هم اگر چنانچه بنا بشه یه نفری که مسلمان بوده تو معترف به اسلام این عقیده کفر پیدا کرد، ولو حال بینه و بین الله توبه کرد، توبهش قبول، اما این مردم جای پس میشه دوباره از اسلام رفت به طرف کفر و خواهی نخواهی خودش اثر سو داره در جامعه، مرض مصریه در خانواده هایی پیدا میشه. حالا بالاخره حکم شهر این است که این رو حاکم شهر اعدامش میکنه، وقت چون در معرض تلفه بگه کسی مالیت نداره، پس شیخ علیه الرحمه میفرمان مرتد فطری از جهت کفر و نجاست کسی قائل، ظاهرا قدما قائل نشدن به این که معاملش جایز نباشه که نجاست و مانع قرار بدن، اونایی هم که تو ذهنشون بوده است که معاملش جایز نیم و فرق گذاشتن بین مرتد فطری و سایر کفار، روی این علاقه که سایر کفار در معرض تلف نیستن چون واجب الاعدام نیستن، اما ای چون واجب الاعدامه در معرض تلفه، چون در معرض تلفه پس مالیت نداره، وقتی مالیت نداره ارزش نداره معاملش نیم، وقت از اینجا شیخ میفرمان پس اگر شبهه‌ای باشد از جهت معرض تلف بودنه نه از جهت نجاست، پس استثنائش قطعیه، یعنی نجاست اینجا قطعا مانع نیست، خلافاً اونی که از مرحوم کاشف الغطا در شرح قواعد استفاده میشه. مرحوم کاشف الغطا شرحی بر قواعد نوشته، فقط طهارت و مکاسه بشه باقیش دیگه حالیه ننوشته نیست، بالاخره ای در بر طهارت و مکاسب قواعد شرح نوشته، ای بعض الاساط این که شیخ میگه مرادش کاشف الغطا، و بعد تلمیزشون صاحب مفتاح الکرامه، اونم این مسئله رو همچی خیلی به ذرس قاطعی دارد که این که مرتد فطری رو نمیشه بپوشی برای این که نجسه، بعد هم یه اگر یه کسی دیگه معاملش جایزه لابد برای این است که قابل طهارته، هست معنیش نیست، یعنی توبش قبول میشه در حقیقت، ای به اعتباری که حالا ولو نجس است اما چون قابل این است که مسلمون بشه توبش قبوله و قابلیت طهارت داره، به اعتبار آیندش که قابل طهارته بشه معامله بکنی، پس در حقیقت مانع را نجاست قرار داده ایشون و بعد میخواد این مانع و از بین بباره به واسطه این که آیندش ممکنه توبه کنه، که معنیش اینه یعنی اگه توبش قبول نمیشه پس قطعا معاملش جایز نیم، و صاحب جواهرم مطابقت این دوتا رو کرده، صاحب جواهرم فرموده بله مرتد فطری از باب این که میشه توبش قبول میشه، بنابرای که توبش قبول میشه اون وقت پاک میشه، به این اعتبار معاملش جایزه، در حقیقت تو ذهن این بزرگواران این بوده که نجاست به ما انه نجاستون مانع، و اینجا کافر اگر چنون که مرتد فطری میشه معامله کرد به اعتبار آیندش است که میشه پاک بکه. حالا شیخ انصاری علیه الرحمه اینجا در مقابل بزرگواران مصر خیلی هم طولانی همچنین مسئله خوب حلم کرده، یعنی که اینایی که کافر رو استثناء کردن اینا روی حساب است که با لحاظ نجاست گفتن معاملش جایزه، نظیر کلب و هر چه میرسیم کلب سیود، کلب سیود که استثناء شده نه اینکه کلب سیود پاکه، با اینکه سگ چون نجس است معاملش صحیح نبود، اما کلب سیود با فرض نجاست بازم معاملش جایزه، این کافر استثناء کردن، معنی استثناء متصل این است که مستثناء سنخ مستثنانه باشه، پس یعنی کافر با احراز نجاستش میشد معاملش کرد، چنون که کلب سیود با این که نجس است معاملش جایزه، پس این فرمایش کاشف القطاع و مفتاح و کرامه و صاحب جواهر از مرحله ترکه، که اینا خیال کردن مرتد فطری اگه معاملش جایز باشه برای این است که بعد به اسلام طاهر میشه، امرو دائر مداره طهارت و نجاست قرار دادن. این درستی شیخ میبنم. ببینید ما عبارت شیخ حالا تون میخونم، مکاسب یا نهت مکاسبه برماد و کزل فطری علل اقوام میشد معاملش چه؟ بله ظاهر انهو لا خلاف فیه من هذه الجهت، از جهت پاکی و نجسی اشکالی نیست. اگر یک کسی تو مرتد فطری جیر بکنه از جهت در معرض تلف بودنه و اینکه اضمالیت میفته، و این کانه فیه کلامون من حیث کونهی فی معرض تلف لوجوب قتله، چون واجب القتله. ولم نجد من تأمل فیه من جهت نجاسته، من نیافتم کسی که در مرتد فطری از جهت نجاستش گیر داشته باشه. ادام آیز هرومن بعض الاساطین فی شرعی علی القواعد و حوض خاطب القطاع حیصه تر از به قول العلامه. علامه در قواعد عبارتش این بوده مالا یقبل و تطهیر من النجاسات، علامه گفته نجاسات که قابل تطهیر نیست. این فرقه کاشف القطاع گفته به خلاف اونی که قابل تطهیره مثل مرتد، برای که بعد کافر میشه مسلمون بشه قبول اسلام بکنه. احترازه به قول علامه مالا یقبل و تطهیر از نجاسات احتراز کس، اما یقبله یعنی اونی که قابل تطهیره ولو بل اسلام کل مرتد، که مرتد قابل تطهیر سندهو چون میشه مسلمون بشه، ولو ان فطرتن ولو مرتد فطری. حالا یه عبارته کاشفالقطاع ما نداریم، حالا نیم چاپ داده چندن نمیدونم، ولو ان فطرتن الا اصح القولن، یعنی اصح القولن اشاره بینست که در مرتد فطری خلافه، که آیا توبهش قبول میشه یا اصلا نمیشه. میگه الا اصح القولن که توبهش قبول میشه پس قابل تطهیره. فبنا، پس کاشفالقطاع بنا گذاشته جوازبه المرتد الا قبول توبته، ای توبهش قبول میشه میشه بفروشین که پاک بشه، بلکه در همه کفار گفته اصلا کافره که میشه بفروشی برای این است که قابل تطهیره. مثل ماه متنجس، ماه متنجس و بهش جایزه برای این که به القاء کر میشه پاکش کرد. بل بنا، ایشون جواز بیع مطلق کافر رو علا قبولهی لتو دل اسلام. حالا شیخ علیه الرحمه میفرماد این اشتباه است ایراهی شما، کافر رو که استثناء کردن مثل سگ که استثناء کردن که با حفظ سگیتش و نجاستش قابل فروشه. نسبت تا خبیرون به ان حکم الاصحاب به جواز بیع الکافر نظیر و حکمهم به جواز بیع الکلب لا من حیث قابلیت حیل تطهیر، نظیر الماء المتنجس که ماء المتنجس قابل تطهیر از اون جهت باشه، سکه قابل تطهیر نیست، یه استثناء. بعد میگه و ان اشتراطهم قبول التطهیر، میگه اشتراط تطهیر در نجاساتی است که در حال نجاست منفعت نداره. اون وقت مثلا اگه یه چیزی باشه در حال نجاست منفعت نداره ولی قابل تطهیر باشه، اینجا برای که منفعت پیدا کنه وقت میگن که قابل تطهیر باشه. اما کافر در حال نجاست منفعت داره، بیرون دستش میده میگه یالا زمینا رو شخون، کلنگ به دستش میده میخوایم خیابون بکشیم یالا این کار که میشه زیجان جامدا. و انشتراتهم قبول تطهیر، این که فقها شرط جن قبول تطهیر انما هو فی ما یتوقف الانتفاع به علا طهارته تا ارزش پیدا کند لیت تصف بالملکیه لا مثل کلب و کافری که مملوکن من نجاست اجماعا، بایی که نجاستم مملوکم ارزش هم دارم، این مملوکن باید به مالیت هم دارم، مملوکم دو مالکیت مالیت هم دارم. شیخ علیه الرحمه حالا رو ملکیت تکیه کرده، ملکیت با مالیت فرق میکنه دیگه، ممکنه مالیت یعنی چیزی که ارزش داره در مقابلش مال داده میشه. مثال میزنم مثلا یه دونه گندم ملکه اما مال نی، یعنی مردم برای یه دونه گندم پول نمیدن. و و ممکن است یه چیزی مالیت و ارزش داره اما ملک کسی نی مثل مباها. فرمود که وبالغ تلمیذه فی مفتاح الکرامه، شاگرد همون کاشف الغطا صاحب مفتاح الکرامه، ایشون هم مبالغه کرده میگه اگه میبینی کافر رو میشه بفروشی لابد مبنیه بر این است که ای توبش قبول است و مسلمون میشه و پاک میشه، پس مسئله رو برده رو طهارت و نجاست. و بالغ تلمیذه فی مفتاح الکرامه، جلد چهارم صفحه 12 نزاری، فقال اما المرتد عن فطرته فالقول به جواز بیعه ضعیف جدا. چرا؟ میگه بگه قابل طهارت چون توبش قبول نی، لعدم قبول توبته چون توبش قبول نی فلا یقبل التطهیر. ثم ذکر جماعتا ممن جوز بیعه، بعد مفتاح الکرامه یک کسانی از فقها که گفتن بهش جایزه است، هم از که میخواد جاکون مفتاح الکرامه جلد 4 صفحه 12، ثم ذکر جماعتا ممن جوز بیعه الا ان قال، بعد گفته است اونا که میگن بیعش جایزه است لابد میگن توبش قبوله. ولعل من جوز بیعه بناه، یعنی بنای جواز علا قبول توبته، انتها. و تبعه علا ذلک شیخون المعاصر، شیخون المعاصر یه صاحب جواهر، صاحب جواهر هم دنبال مفتاح الکرامه این مسئله مرتن رو جواز بیعش رو بر اساس قبول توبه قرار داده. بله اینجا ما نوشتیم، حاشیه ما نوشتیم مراد المصنف من بعض الاساطین کاشف الغطا حیث شرح کتاب طهاره و المکاسب من القواعد، و مراده من شیخنا المعاصر صاحب الجواهر حیث قال، جواهر جلد 22 صفحه 24. عبارت جواهر ما نقل کردیم برای که آسون باشه در آقایون. میگه فما اصاه و یتوهم من اطلاق بعض الاصحاب تحریم التکسب بالاعیان النجسه، این که میبینی اطلاق بعض اصحاب که میگن حرام است تکسب به اعیان نجسه، المندرج فی هل کافر فی محله فی غیر محله، این درست نیست. چرا؟ برای که میگه نجاساتی قابل فروش نیست که قابل تحقیر نباشه، و کافر چون میشه توبه کنه و به توبه پاک میشه یعنی مسلمون بشه پاک بشه، پس معاملش جایزه. رفته رو مسئله یه طهارت و نجاسه. میگه که ضرورت اختصاص الحکم، یعنی حکم به عدم جوازه مخصوصه به ما لا یقبل الطهاره من الاعیان، لان شرط صحت البیع. حالا این از کجا صاحب جوازه؟ میگه شرط صحت البیع این است که شیعی که میفروشه یا حالا پاک باشه یا قابل طهارت باشه. درسته که این فرمایه که ایشون میفرمه همه چیزا پس قابل طهارته، به استحاله همه چیزا ممکنه پاک بشه. حالا ایشون میگه که لعن شرط صحت البیع طهارت العوض فعلا با قوتن، یعنی در آینده بشه پاک بشه. و الکافر و یقبل الطهاره بالاسلام، کافر قابل طهارت به این که بعد مسلمون بشه. پس معلوم میشه بفهمه صاحب جواهر اگر یه کسی گفت مرتد فطری توبش قبول نی و پاک نمیشه در آینده، پس باید بهش جایز نباشه. بفهمه که صاحب جواهر اقولو. حالا ما اینجا عرض میکنیم که بعد از آنی که یک چیزی منافع محلله داره و غلاییه موجب ارزش موجب مالیت و اوغلا رغبت دارن در معاملش، قاعدتا باید بگو معاملش جایز باشه. احل الله البیع تجارتن انترازن اوفو بالعقود، حالا اگه عموم داشته این همه میگیره پس معامله جایز باید باشه. اگر شما بگی جایز نیست، اونا که میگن جایز نیست به یکی از دو راه در مرتد فطری باید بگن، یا از راه نجاست میگم چنانچه صاحب جواهر اینا از کلمات بزنید، یا از راهی که معرض قتل و تلفه و واقعش نیست مرتد فطری. ما گفتیم نجاست مانع نی، معرضیت قتل هم سبب نیم که ارزش بیفته،
برای که این وقتی حکومت مبسوط و یدی باشد و بگیرد ما زنده فتری ها رو اعدام کنند. اما نوعا حکومت مبسوط و ید نبوده، بر فرضی هم باشد حالا نمیرن این عبد که نمیرن بگید من کافر بودم بروزشو بهش نمیدن، مثلا بر فرضی هم فهمید آزادش که میشد چند در عدخ میشد ازش استفاده کرد، فوری فرار میکنه میره لندن مثلا فرض بگید به خیر ارزشش هست. میگه در اینجا من ایشان اقو
روغن بیشتر هم از دیمان دادم اولا هم بیکاری نمیکنن یکی هم مدل از
درخن میگه آزادش کرد نمیخوایم بفروشیم، میخوایم آزادش کنیم. ایوهل فقیه، یه بنده داریم کافره در مرد قدم هم به من شعاره گفته بنده آزاد کن بلکه روزت خورده، اینو آزادش میکنم. شما ایش خواهد چرا؟ مالیت نداریم ببین خیلی خواهد ببین اقولو بعد تحقق المنافع المشروع للکافر و از اونی که منافع مشروع برای کافر هست که استخدامهی فی مالای توقف و علت تهارم استخدامش میکنی در چیزای توقف و تهارت نداره، کلنگ و بیل دستش میده چشاورزه میکنه خیابرا رو اصلاح کنه و اطقهی فی الکفارات المطلقه، یه اصلا کفاره مقیده به ایمانه، میگه در حتی رقبت هم مومنه یه اصلا مطلقه گفته ام و ثبوت المالیه لهو بذاره ارزش پیدا میکنه. حالا که ارزش پیدا کرد ادله بیع میگیره و عموم ادله البيع والعقود له يكون توهم المنع عن بيعه مبتنيا على احد امره، اگه بگوی بیعش جایز نیست به یکی از این دو راه اما القول بکون نجاست نفسها مانع عن صحت المعامله، یا بیای بگو خود نجاست مانع صحت معامله، یا بگوی نه این در معرض قطع که هست مالیت نداره در مزدلت او سقوطه عن المالیه به معرضیته للقطع. بعد ما اینجا نشتیم حالا کسانی که مال میگن نجاست مانعه مثل جواهر و مثل جرابه وقتی بهشون بگوی تکر عبد کافر میشه بفروشید میگن آخه این قوتن قابل طهارته در آینده، فعلا او قوت هم که تعبیر کردن و بعض من جعلن نجاست نفس ها مانه تخلص هم این حاصل مقام، یعنی از نجاست خودشو اینجا نجات داده و امنهوم ما یقبل و تهارب الاسلام گفته ای قابل تهارته بناعن علا قبول توبته ولو کان مرتدن ان فطره فیکون کلمه المتنجس نسمه های المتنجسی که قابل تهارته این کنده هون نجاست مانه، اما اگه قابل طهارت باشه دیگه نجاست مانه نیست به فرمایش آقایون. اینجا ما نوشته وگرد و علا ذالک اولا من و مانعیت نجاست مانه، ما اولا قبول نکردیم نجاست مانه، ما گفتیم اونجاهایی که میبینی ما جایز نیه اسبابی که شرعا منفعت نداره، میتر رو نیم شده بفروشیم برای اینکه منفعتش خوردن بوده خوردنش هم حرام بوده، اما حالا که برای تشریح برای مثلا فرض بگیرید که چیزای دیگه ازش استفاده میشه و ارزش پیدا میکنه معاملش مانعی نداره. پس ما امر را دائر مدار جواز انتفاع و عدم جواز انتفاع قرار میدادیم و اینکه تعبدن بگی با اینکه من انتفاع جایزه معامله جایزیست ما این رو قبول نکردیم. و یعنی دو علا ذالک اولا من امانعیت نجاست به نفسها عن الصحه نجاست مانع صحت این الا ما مرمنا بل الملاک فی صحت البی وجود المنفعت العقلائیت المحلله، هر جا منفعت عقلائی باشه که الموجبت مالیتش کرد پیش عقلا مالیت پیدا کنه موجب رغبت باشه، مالیت که پیدا کن دیگه اون وقت ما فروشش هم جایزه. بل قد مرمنا، ما گفتیم اصلا همینی که میبینی این چهار تا رو استثناء کردن معلوم میشه که مسئله جواز و عدم جواز دائم مدار منفعت و عدم منفعته، این چهار تا چون منفعت داشته در حال نجاست گفتن معاملش جایزه. بل قد مرمنا نفس المستثنیات فی آز الباب حیث تکون و به لحاظ وجود منافع الاغلائیت المحللتی ها، یعنی مستثنه به این لحاظ استثناء شده، عدل و دلیل علا دوران الجواز والمن مدار از آلک، جواز و من دائر مدار اینست که منفعت محلله دارد یا نه، نه اینکه خود نجاست یه مانع مستقل باشه. ای اولا ای اشکال هست به اینایی که نجاست رو میدن مانع، و ثانیا اونی که مصنف اینجا فرمود، یه ماه رو تکرار نکرد، مصنف میفرماد در مسئله کافر مسلمن هم دائر مدار این که بعد توبه میکنه پاک میشه نیست، بلکه نظیر کلبه، کلب سیده، کلب سید با حفظ نجاستش به اجتایده. و ثانیا ما ذکره المصنف به نحو اوفا من ان حکم الاصحاب به جواز بیع الکافر نظیر حکم هم به جواز بیع الکلب سیود مثلا، فیکون من باب الاستثناء لا من حیث قابلیته للتطهیر نظیر الماء المتنجس. این هم ثانیا و سادسا باشد باقیش تو روز دوم و شروع هم صلی الله علیه و آله.